بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 321، سطر اول. و ذهبت الاشاعره الى انها صفت مخصصت لعهد طرف المقدوره بالوقوع. بحث در تفسیر اراده و کراهت داشتیم. در بین این دو اراده رو انتخاب کردیم که تفسیر کنیم تا بعداً کراهت رو با مقایسه با اراده بفهمیم. هر دو باید تعریف می شدن، منتها ما اراده رو شروع کردیم به تعریف کردن تا بعداً بگیم کراهت هم همین اختلاف تعریف درش هست، منتها به جای منفعت بذارید مضره، به جای مصلحت بذارید مفسده. تعریف اراده تبدیل میشه به تعریف کراهت. پس الان داریم اراده رو تعریف میکنیم. گفتیم که در تعریف اراده سه قول هست. دو قول مال معتزله است که نقل شدن هر دوشون و مرحوم خواجه یکی از این دو قول رو ترجیح داد و انتخاب کرد. حالا میرسیم به قول سوم که قول اشاعره است. اشاعره اراده رو نه از سنخ علم میدونند و نه هم عبارت از میل قرار میدن. معتزله بعضیشون گفتن اراده اعتقاد است، یعنی نوعی از علم است. بعضی ها گفتن اراده میلی است که به دنبال اون اعتقاد میاد. ولی اشاعره میگن نه علم است نه میل است. هیچ کدوم از اون دو قول معتزله رو قبول ندارن، بلکه صفتی است غیر از علم و غیر از میل که کار این صفت این است که یکی از دو طرف مقدور را تخصیص بالوقوع میدهد، یعنی مختصن یکی از دو طرف رو واقع میسازد. کلمه مختصن رو توجه کنید. قدرت با وقوع هر دو طرف یعنی فعل و ترک میسازه، اما اراده یکی از این دو طرف رو تخصیصاً و مخصوصاً موجود میکنه. با قدرت این فرق داره که قدرت به هر دو طرف تعلق میگیره، اراده فقط به یک طرف تعلق میگیره و همون یک طرف بالخصوص را واقع میکند. پس صفتی است که مخصص یک طرف است، مخصص یک طرف است بالوقوع، یعنی مخصص وقوع یک طرف است. بالوقوع متعلق به مخصصه، یعنی یک طرف رو به وقوع تخصیص میدهد. عبارت رو توجه کن چطور معنی میکنه. یک طرف رو به وقوع تخصیص میدهد و همون یک طرف واقع میشود. این مدعاشون دلیلشون چیه؟ در دلیلشون هم باید ثابت کنند که اعتقاد از اراده تخلف می کند یا بالعکس، هم باید ثابت کنند که میل از اراده تخلف می کند یا بالعکس. یعنی انفکاک بندازن بین اعتقاد و اراده تا ثابت بشه که اراده اعتقاد نیست. همچنین انفکاک بندازن بین میل و اراده تا ثابت بشه که اراده میل هم نیست. اون وقت بعد نتیجه بگیرن که اراده هم نیست که ما می کنیم. و این کارو میکنن، میگن که گاهی اراده حاصل است در حالی که اعتقاد نفع نیست، اعتقاد منفعت وجود ندارد، میلم وجود نداره. با اینکه اعتقاد وجود نداره، میلم وجود نداره، اراده موجوده. و این انفکاک اراده از اون دوتا نشون میده که اون دو لازم اراده نیستند تا چه برسه این اراده باشه. یعنی حتی اونطور نیست که اراده رو رها نکنند و لازم اراده باشند. وقتی لازم نبودن به طریق اولا این نیستند. این استدلالش. بعد مثال هایی میزنن تا ثابت کنن که اعتقاد و میل نیست ولی اراده هست. که مثال هاشون همون مثال معروفه. وقتی شخصی درنده دنبالش میکنه به سر دوراهی میرسه، نه اعتقاد دارد که این راه غیر است، چون اصلا وحشت بهش اجازه نمیده که عقیده پیدا کنه، نه میل پیدا میکنه به این راه، چون بازم وحشت بهش اجازه میل پیدا کردن نمیده. با وجود این میبینید یه راه انتخاب میکنه میره، اراده کرد و رفت، ولی نه اعتقاد داشت نه میل. مثال دیگه، دو تا گرده نان جلوشه یکیشو برمیداره میخوره، دو تا قدح آب جلوشه یکیشو برمیداره مینوشه. اینا هیچ کدوم با اعتقاد و میل همراه نیست، ولی اراده هست. چون اگه اراده نباشه قدرت نمیتونه انتخاب کنه این طرف رو یا اون طرف رو. این اراده است که داره انتخاب میکنه. پس اراده حتما هست، ولی واضحه که میل و اعتقادی نیست. در اون مثال اول اصلا فرصت میل و اعتقاد پیدا نکرده، در دومی و سومی هم ولو فرصت داشته ولی اصلا دنبالش نبوده، بدون اینکه توجه داشته باشه به اینکه این کاسه آبش بهتره یا اون کاسه بهتره، ببینید یکیش استفاده کرد. اینا نشون میده، این موارد نشون میده که جایی ممکن است اراده وجود داشته باشد و اعتقاد و میل نباشد. از اینجا انفکاک اعتقاد و میل از اراده فهمیده می شود و انفکاک دلالت می کند بر اینکه این دوتا لازم اراده نیستند. اگر لازم اراده نبودند به طریق اولا این اراده نیستند. این کل استدلالشونه. پس اون مدعاشون بود، این استدلالشون. صفحه 321 این سطر اول، و ذهبت الاشاعره به اینکه اراده صفتی است، یعنی نه علم است نه میل است، بلکه صفتی دیگری است که کارش اینه مخصصتون لأحد طرف المقدوره بالوقوع. بالوقوع عرض کردن متعلق به مخصصتونه، یکی از دو طرف مقدور رو تخصیص بالوقوع میدهد، یعنی به طور خاص واقع میسازد. قالو فإن الإرادة دلیلشونه، با فای تحلیلی میارن دلیل میشه، با فإنه تحلیلی میارن که دلیل بشه. فإن الإرادة قد تکون، یعنی قد تتحقق، تکون تام است، بدون اعتقاد نفی یا بدون میلی که تابع اعتقاد باشد. نه اعتقادیش نه میل است، اراده حاصل شده، این دوتا حاصل نشدند، یعنی این دو منفک شدند، این دو از اراده منفک شدن. اگر منفک شدن پس لازم اراده نیستن. فلا یکون شیئن منهما لازمن لها، یعنی للاراده لازم اراده نیستن، فضلن ان یکون نفس اراده. من روشن من توم میخونم. و ذالک، ذالک رو من برگردونم به قد تکون، ان الاراده قد تکون بدون اعتقاد و بدون میل، یا برمیگرده به انفکاک، فرق نمی کنه. انفکاک اعتقاد و میل از اراده چنان است که در این سه تا مثال می‌بینی. و ذالک، این انفکاک همونطوری است که در امثله‌ای که در اون امثله مختار، یعنی شخص مختار ترجیح می‌دهد احدی امرینی که من جمیع الوجوه متساویانند. من جمیع الوجوه متعلق به متساویانه، نه متعلق به ترجیح یا اختیار. شخص مختار فیها در این سه مثال ترجیح میدهد یکی از دو امری را که این دو امر از تمام وجوه مساویند. ترجیح میدهد به مجرد اراده این احد الامرین من غیر توقف فی طلب المرجحه، فی طلب المرجحه به ضروره، بدون اینکه منتظر بشه و طلب کند مرجحه رو، بدون اینکه توقف کند در طلب مرجحه، یعنی بدون اینکه توقف کند و دنبال مرجحه برود و بعد از مرجحه انتخاب کند، بلکه انتخاب میکند. مرجحه یعنی اعتقاد و میل. مرجحه‌ای که اعتقاد و میل است نیست، این اصلا منتظر مرجحه نمیشه، چون مرجعه وقتی طلب میشه آدم یا بهش معتقد میشه یا میل پیدا میکنه طبق اون مرجعه. نه مرجعه میل است و اعتقاد، مرجعه با اعتقاد پیش من میاد یا با میل من به اون مرجعه عمل میکنم. به ضرورت قید غیره، من غیر توقف به ضروره، یعنی بلبداها توقفی نمیکنه، منتظر مرجح نمیشه. که طریق یل حارب، مثل دوراهی که در مقابل حارب یعنی شخص فراری ظاهر میشه، و رقیف یل جار جای مثل دو گردینانی که در مقابل شخص گرسنه گذاشته شده و مثل دو قدحی که پیش عطشان، یعنی دو قدح آبی که پیش شخص تشنه گذاشته شده. میبینید که هیچ کدام رو در هیچ کدام از این ستا شخص مختار ترجیحی رو تعقیب نمیکنه، بلکه اراده میاره و با این اراده یکی از دو طرف مقدور رو تخصیص بالوقوع میده. جواب توجه کنید، تمام این عبارت هایی که اینجا آمده بدون یک ذره اضافه و کم در شرح مواقف هست. این عبارت شرح مواقف در شرح قوشچی هست. در مطالب العالیه عبارت یه خود فرق میکنه، ولی عیناً عبارت شرح مطالب و قوشچیه. به جز این دو سه خطی که الان میخوام بخونم، ول جواب انا، سه خطش یا دو خط و نصفش تو اون کتب نیست، باز بقیهش هست. ول جواب انا لا نسلم تصابیح ما فی نفس الامر. تصویر کنید، من فقط اون طریق الهارب رو به عنوان مثال مطرح می کنم و جواب رو تطبیق می کنم. اشعری معتقد است که این شخص هارب وقتی سر دوراهی میرسه اصلا مرجحی وجود نداره و در این حال یک طرف رو انتخاب میکنه. یعنی دوتا راه، دقت کنید در تعبیر، دوتا راه کاملا پیش این هارب مساوی هست، کاملا مساوی هست، ترجیح برای یکی نیست. با وجود تساوی راه انتخاب میکنه، نه اعتقاد به خیریت او دارد نه میل به اون راه داره، بلکه اون دوتا راه پیش او متساوی هست و او این از این دو متساوی یکی رو انتخاب میکنه بدون اینکه اعتقادی یا میل باشه. اینو اشعری میگه. ایشون در جواب میگه ما قبول نداریم که این دوتا راه فی نفس الامر مساوی باشن. ممکنه در فرض ما مساوی باشند اما در نفس الامر مساوی نیستند. ما داریم فرض میکنیم مساوی باشند ولی در نفس الامر مساوی نیستند. یه مطلب، بر فرض در نفس الامر مساوی باشند، در اعتقاد این هارب مساوی نیستند و این مهمه. این هارب میخواد انتخاب کنه، اگر اعتقاد تساوی داشته باشه نمیتونه انتخاب کنه. فی نفس الامر دو راه مساوی هستند ولی در اعتقاد این شخص مساوی نیستند و این به اعتقاد خودش عمل میکنه. پس اعتقاد دارد به اینکه این راه مهمتره، ولی چنان ترسیده که این به این اعتقادش شعور نداره. اعتقاد داره ولی شعور داره به عدم تساوی، ولی به این شعور شعور نداره. بعد که ترس تموم میشه ازش میپرسن که چرا این راه انتخاب کردی، میگه نمیدونم. یعنی یادش نیست که چرا انتخاب کرده، ولی چرایی بوده، جهتی برای انتخاب بوده. او به خاطر وحشت الان یادش نیست که چه حالتی داشته، ولی در وقتی فرار میکرده حتما یه عاملی میدیده که از این راه انتخاب، خیلی سریع این راه انتخاب کرده و اون راه رفته و مرجعی پیش خودش تصویر کرده، ولی الان یادش نیست چی تصویر کرده. اون وحشته اجازه نمیده، اجازه نمیداد همون وقت که متوجه بشه داره چی کار میکنه. یک کاری میکرد طبق اعتقادش کار میکرد، ولی اون وقت متوجه نبود که چی کار میکنه، حالا یادش نیست. خب پس توجه کنیم، جواب این شد. دو تا جواب. جواب اول این که این دو تا راه فی نفس الامر مساوی نیستن، در فرض ما مساوی. فرض ما که کاری نیست، فرض ما که کاری انجام نمیده، ما فرض میکنیم دو تا راه مساویه، ولی این دو تا راه فی نفس الامر مساوی نیستند. این جواب اول. جواب دوم سلمنا که در فرض ما مساوی هستند، در واقع هم مساوی هستند، ولی در اعتقاد این حارب مساوی نیستند و این حارب به اعتقاد خودش عمل میکنه، به نفس الامر کار نداره، به فرض من و شما کار نداره، اشعری و معتزلی میشونن فرض میکنه، اون حارب که دنبال فرض اینا نیست، به نفس الامر هم کار نداره، اون تو اعتقاد خودش نگاه میکنه، میبینه این راه ترجیح داره، انتخابش میکنه. پس دو تا جواب دادیم. جواب اول این که در فرض تساوی هست، در نفس الامر تساوی نیست. جواب دوم این که بر فرض در نفس الامر هم تساوی باشه، در اعتقاد حارب تساوی نیست و اون مهمه. حارب میخواد به اعتقاد خودش عمل کنه، به نفس الامر کار نداره. بعد سوال میشه اگر در اعتقاد او تساوی نیست و ترجیح هست، چرا بعدن که ازش میپرسیم ترجیحت چی بوده نمیتونه جواب بده؟ جواب اینه که این انقدر وحشت کرده بود که توجه به اون عملش نداشت، نمیدونست داره از چه ترجیح استفاده میکنه، همون وقت نمیفهمید از چه ترجیح داره استفاده میکنه، حالا هم که یادش نیست. پس همه مطالب گفته شد و روشن شد که در واقع ترجیحی هست، ولی ترجیح یاد این شخص نیست. ولی جواب انا لا نسلم تساویه ما فی نفس الامر، تساویه این دوتا رو، حالا دوتا راه رو بگید یا دوتا قدر رو بگید یا دوتا ردیف رو بگید، ما مثال به اون دوتا راه میزنیم. قبول نداریم که این دوتا راه در نفس الامر مساوی باشن، بله در فرض ماها که داریم حرف میزنیم مساوی، داریم فرض میکنیم در راه مساوی رو، ما فرض میکنیم در راه مساوی رو، ولی وقتی وارد خود راه ها میشیم میبینیم نفس الامر مساوی نیست. گاهی مثلا فرض کنید که دو تا راه، یکی سربالا یکی سرپایین، خب درنده‌ای به این آدم حمله کرده، این سربالا بره خسته میشه، سرپایین خسته نمیشه، سرپایین انتخاب میکنه، این دو تا راه فرضاً مساوی نیستن، فی نفس الامر مساوی نیستن. یا مثلا فرض کنید ماری دنبالش افتاده، این میبینه که از سرپایینی بره خطر زیاده، چون مار از سرپایینی خودشو جمع میکنه پرت میکنه، سربالایی بره محفوظ میمونه، چون سربالایی مار نمیتونه خودشو پرت کنه، مار باید بره بکشه خودشو بره بالا، عقب میمونه. همیشه سفارش میشه که اگه ماری دنبالتون که از سربالایی برید، بقیه حیوانات دنبال که از سرپایینی برید. خب این اگر راه سربالا و سرپایین داره، این فی نفس الامر مساوی نیست، در اعتقاد این شخص هم مساوی نیست، در فرض ما مساوی نیست. خب این یکی رو انتخاب میکنه طبق همون بیانی که الان شد. اما اگه از همه جهت مساوی است، سر بالا سر پایین هم نداره، راه ها مثلا فرض وسعتش و ضیقش هم یکسانه، تمام شرایط یکسانه، خب ما این دوتا رو فرض میکنیم مساوی هست. اما اتفاق میفته که فی نفس الامر مساوی نباشند. دو تا راه مساوی نیستن، وقتی مساوی نبودن ترجیح وجود داره، اما ما میخوام ترجیح رو درست کنیم، اشعری میخواد ترجیح رو نفی کنه، ما میخوام ترجیح رو درست کنیم، ما میگیم ترجیح اگرچه در فرض ما نیست ولی فی نفس الامر هست، همین اندازه که ما تساوی رو نفی کنیم ترجیح درست میشه. اون اشعری اصرار بر تساوی داره، ما اصرار بر ترجیح و عدم تساوی داریم، در جواب باید عدم تساوی درست بشه، اون در استدلالش تساوی درست میشه. لذا ایشون میگه ما تساوی فی نفس الامر رو قبول نداریم، تساوی در فرض شما هست، این دو تا راه در فرض شما تساوی داره، ولی در نفس الامر تساوی نیست. ولو تساوی فی نفس الامر، اگر این دو تا راه در نفس الامر تساوی داشته باشند، در نفس الامر تساوی داشته باشند یعنی چی؟ ببینید الان مرحوم لاهیجی یا مجیب هر کی هست به اعتقاد حارب کاری نداره، بعدن بیان میکنیم که اعتقاد حارب مهمه، الان ما اهمیت رو به چیز میدیم، به نفس الامر میدیم، میگیم اگر در نفس الامر، اگر در نفس الامر دو راه مساوی باشند، این شخص تردید میکنه، شخص هارب تردید میکنه. و متحیر میمونه. البته بعدن این رد میکنیم، میگیم اگر در نفس الامر مساوی باشن در اعتقادش که ترجیح داشته باشه، باز به اون ترجیح عمل میکنه، متحیر نمیشه. بله اگر در اعتقادش تحیر حاصل باشد، اگر در اعتقادش تساوی اشتباه تحیر اشتباه گفتم، اگر در اعتقادش تساوی حاصل باشه تحیر میکنه، متحیر میشه و ترجیح پیدا میکنه. توجه کردن چی شد؟ الان با قطع نظر از اعتقادش داریم حرف میزنیم، میگیم اگر فی نفس الامر تساوی باشد این متحیر میشود و مردد میشود. اشعری اصرار داره که مردد نمیشه، این سبا داره پسترش میدوه و این اگه بخواد یه ذره تردید کنه گرفتار میشه، پس مردد نمیشه، میره. جواب ایشون اینه که هیچ بعید نیست که اگر کاملا فی نفس الامر مساوی باشد این دوتا را، این آدم تردید کنه، میمونه چکار کنه، ولو به قیمت جونش تموم میشه، ولی بالاخره تردید حاصل میشه، اختیارش نیست، مردد میمونه. ولو تساوی یا فی نفس الامر، بعید نیست که منع کنیم اختیار احد الامر این رو، یعنی تحیر رو و تردد براش درست کنیم، بگیم احد الامر انتخاب نمی کنه، مردد میمونه. تو کتاب اشعری حتی مثل مطالب عالیه، مثل شرح مواقف، اصرار دارن که تردید نمی کنه، چون اگه تردید کنه به وسیله سبا گرفتار میشه، پس تردید نمی کنه. ایشون داره میگه بعید نیست که تردید بکنه. لم یستبعد من و اختیار احد الامر و اینما یستبعد اند فرض تساوی. عبارت توجه کنید، و اینما یستبعد اند فرض تساوی. سلام علیکم. بعید شمرده می شود. کی بعید شمرده می شود؟ این مهمه. آیا اختیار احد الامرین بعید شمرده می شود؟ یا من اختیار؟ به ظاهر به نظر میسه که اختیار بعید شمرده میشه. در وقتی فرض تساوی میکنیم اختیار بعید شمرده میشود. و هوه یعنی این فرض، دقت کنید زمیره رو به کجا برمیگرده، هوه یعنی این فرض مستلزم وقوع نیست، یعنی مستلزم وقوع تساوی نیست. ما داریم فرض تساوی میکنیم، ولی معنای فرض این نیست که تساوی در خارج و نفس الامر واقعه، ممکنه در نفس الامر ترجیح باشه و این شخص هم از همون ترجیح تبیید کنه. ببینید اگه ضمیر لم یستبعد، اگه ضمیر یستبعد رو برگردونیم به اختیار، خیلی راحت معنا میکنه عبارت رو. یستبعد اختیار احد الامرین اگر ما فرض تساوی کنیم، ولی این فرض مستلزم وقوع نیست، یعنی وقوع تساوی، پس در نفس الامر تساوی نیست بلکه ترجیح هست. اگر ترجیح هست پس بعید شمرده نمی شود اختیار، اختیار احد الطرفین بعید شمرده نمی شود. خب این عبارت در بچه که به این صورت که معنا می کنم درست ترمه، ولی ایشون ضمیر یا سبد رو به اختیار بر نمی گردونه. سیاق عبارت نشون میده که ضمیر باید به من برگرده. من اختیار یعنی چی؟ یعنی تردید. من اختیار یعنی چی؟ یعنی تحیر. من به جای من اختیار تردید و تحیر رو میگم. عبارت توجه کن اینطوری معنا میکنه. و انما یستبعد تردید بعید شمرده میشود آنجا که ما فرض تساوی کنیم. اونجا که فرض تساوی میکنیم، شمای اشعری میگه تردید بعید است، یعنی فرض تساوی میکنید و میگید بعید است. تردید و بعید میدونید، میگید با فرض تساوی بعید است. ببینید چه دارم از میکنه؟ با این که فرض کنیم تساوی رو، تردید بعید است. بلکه در این تساوی این شخص تردید نمیکنه، میره، چون سبا دنبالشه. معلوم میشه چی از میکنه؟ نمیگه، این عبارت نمیگه که با فرض تساوی انتخاب بعید است. بله واقعا اینطوره، با فرض تساوی انتخاب بعیده، ولی اشعری اینطور میگه با فرض تساوی تردید بعیده. اشعری داره میگه حتی در فرض تساوی تردید بعیده. وقتی تساوی نباشه تردید نیست، مثلا طرف به اون راهی که ترجیح میده وارد میشه، ولی در فرض تساوی ما میگیم تردید هست، اشعری میگه تردید بعیده. ما میگیم در فرض تساوی تردید هست، اشعری میگه تردید بعیده. ما به اشعری میگیم شما که داری فرض تساوی میکنی میگی تردید بعیده، آیا فرض تساوی مستلزم تساوی واقعی هم هست؟ فرض تساوی که مستلزم تساوی واقعی نیست. پس تساوی واقعی وجود نداره. اگر تساوی واقعی وجود داشت تردید بعید نبود، ولی حالا که تساوی واقعی وجود ندارد، ولو شما فرض تساوی کردی تردیدی حاصل نمیشه. خلاصه تردیدی که شما بعیدش میدونی برای اینه که فرض تساوی کردی. تردیدو در اینی که بازم خوب نگفتم، در اینی که باید اینطوری بگیم، در اینی که تساوی موجود است شما میگی تردید نمیشه. و ما میگیم که بله در فرض تساوی شما داری تردید رو نفی میکنی، ولی تساوی در واقع نیست. چون تساوی در واقع نیست پس فرض تردیدی که تو کردی بیجاست. خب این مطلب رو توضیح دادیم. بحث من خیلی دیر شروع کرده، الان هم میبینم اصحاب کلاس بعد آمدن، نمیتونم ادامه بدم. این مطلب رو به همین بیانی که کردم در ذهن داشته باشید. فردا انشالله همین بیان رو من تکرار میکنم و توضیح بیشتر میدم.